أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. چون شب آخره یکی دوتا سوال رو که شده، این یکی دوتا سوال رو من جواب میدم انشالله. یه سوال تقریبا اخلاقیه. سوال این بود از طرف دوستان و عزیزان، این که تقریبا تو این مایه ها که ما برای فلان کار و چند تا از این کارها ذکر کلن چی باید بگیم. من یه مقدمه کوتاه میگم، یکی دو تا ذکر که از کار بسیار مهمه خدمتون عرض میکنم. کسی اگر واقعش میخواد به جایی برسه، با همین اگر میخواد ذکر بگه، با همین اذکار معصور باید به جایی برسه، با این اذکاری که گفتن، نه از این اذکار من درآوردی دنبالش نرید. ما گاهی اوقات دنبال یه چیزایی میچرخیم و میریم که ببینیم تو دکون هیچ عطاری اگه پیدا نمیشه بریم اونو بگیم. شما در همین ذکر مبارکه یونسیه که در قرآن هست، معروف این ذکر، اگر کسی میخواد از شر غم راحت بشه، از شر این هموم دنیا راحت بشه، اولا راهش این نیست که بتونه همه رو خفه کنه و همه شرایط رو مطابق میل خودش در بیاره. اصلا نمیشه کسی این کارو بکنه. ما در روایات داریم که مؤمن قطعاً اذیت میشه، یا تو خونه اذیتش میکنن، یا تو محل کارش اذیتش میکنن، یا اگه از همه دنیا فرار بکنه بره علی قله جبل، بره سر یه کوهی، لبعث الله شیطانا یؤذی، خدا یه شیطان میگمارد که اینو اذیتش بکنه. یعنی کسی فکر بکنه یه اتفاقی بیفته من نه همسایم اذیتم بکنه، نه همکارم اذیت بکنه، نه همسرم اذیت بکنه، هیچ کی منو اذیت نکنه، این اصلا غیر ممکنه اتفاق بیفته. کسی دنبال این معنا نگرده، دنبال این معنا بگرده که خودش رو بزرگ کنه. ببینید این خیابون دنیا چاله چوله و دست انداز داره. کسی هوس نکنه که این دنیا رو یه کاری بکنه که چاله چوله و دست انداز پیدا نکنه، همه رو صاف بکنه. اینو قرآن گفته نمیشه. ولقد خلقنا الانسان فی کبدن، اصلا ما انسان رو در رنج آفریدیم. یه رنج ساختار درونی داره که انسان در رنج آفریده شده. خدا هم به پیغمبرش نمیگه که اگه اذیت شدی یه کاری بکن که بقیه دوروبرت یه جوری بشه که اذیتت نکنن، بهت تیکه نندازن. اینجوری نیست، آدم تیکه میخوره، پیغمبرش هم تیکه میخورده. در آیات پایانی سوره مبارکه حجر اینه، خدا میفرماید که ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، و ما میدانیم که به این چیزایی که میگن سینه تو تنگ میشه، تو ناراحت میشی، ما اینو میدونیم. راهش ولی چیه؟ سینه تو تنگ شد چه کار باید بکنی؟ میگه فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین، باید تسبیح الهی بکنی و از ساجدین باشی. اگر کسی میخواد غم رو رد کنه، نمیتونه مانع از ایجاد غم بشه، مانع از ایجاد مشکل بشه. اصلا دنیا اینجوری نیست. راهش چیه؟ فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین، تسبیح الهی بکن و از ساجدین باش. نه اینکه سجده کنا، ساجدین یه حالت با عظمت تری از بحث سجده داره. یعنی اصلا دیگه در این مقام تثبیت بشو، تثبیت در این مقام بشو. حالا این ذکر یونسیه محتواش رو شما دقت بکنید، خدا در همین ذکر یونسیه گفته ما اگر بخوایم مؤمنین رو نجات بدیم از غم، از همین طریق نجات میدیم. که این ذکر یونسیه هم گفتن در سجده بگید. اگه کسی میخواد خودشو از غم رها بکنه، ذکر یونسیه فوق العاده است، فوق العاده است. یعنی از این نسخه کسی بهتر گیر نخواهد آورد. و ذنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات. ببینید ذنون که حضرت یونس باشه، الذهب مغاضبا با حالت غضب رفت از قوم خودش فاصله گرفت. فظن ان لن نقدر علی، فکر کرد که دیگه من کارم درسته دیگه. وقتی که کسی بگه من کارم درسته و دیگه من همه کارمو انجام دادم، دیگه اصلا دیگه ایرادی به من نیست، میره تو ظلمات. اون موقع از تو ظلمات باید این حرفو بزنه، از تو اون کورکور ظلمات باید بگوید فنادا فی الظلمات. ان از این تیکش ذکر یونسی است، ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. بعدش خدا، حالا من اینو توضیحشو میگم، بعدش خدا میگه فاستجبنا له، ما استجابت کردیم و نجیناه من الغم، و او رو از غم نجات دادیم. و کذالک ننجی المؤمنین، ما مؤمنین رو هم اینجوری از غم نجات میدیم. اگر کسی غم داره رفته تو کورکور ظلمات، از اونجا چرا رفته تو کور ظلمات؟ به خاطر این رفته که فکر کرده که من که کارم درسته، من که مشکلی به هم نیست. اون موقع راه برگشت از ظلماتش هم همینه که بگد چی؟ بگد لا اله الا انت، خدایا هیچ خدا و هیچ معلوه و هیچ معشوق و هیچ کسی نیست جز تو من بهش آویزون بشم. من جای دیگه نمیتونم برم سفره دلمو پهن کنم، فقط و فقط تویی، من تنهام، من جایی ندارم برم. چقدر از ادعی مضمونش همینه، خدای من تنهام، جای دیگه ندارم برم، به کی برم این حرفامو بزنم؟ لا اله الا انت سبحانک، تو منزهی، گیری به تو نیست. انی کنت من الظالم، من اینجوری هم که ظالمم، تقصیر با منه. خدای هیچ جای دیگه ندارم برم، یک مشکل تو نیست، همه مشکلات مشکل منه. اگر کسی این رو با خودش زمزمه کنه، علل خصوص در سجده زمزمه کنه، خدا او رو از غم و هموم دنیوی رهاش میکنه. باید خودش رو بزرگ کنه، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این میشه ذکر یونسیه. خدا هم میگه فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمن، ما مؤمنین هم همینجوری نجات میدیم. یه ذکر دیگه هم که ماها تحویل نمیگیریم اینا رو، و حالا که اینها از کار اصلی ماست، همین لا اله الا الله که از کار اصلی ماست، همین صلوات بر محمد و آل محمد، شما ببینید همین تسبیحات حضرت زهرا، که ما دو تا تسبیحات حضرت زهرا داریم، اینم در جمع شما بزرگواران بگم، تسبیحات حضرت زهرا دو تاست که من الان دو تاشو خدمتتون میگم. یکیش که معروفه، همین چیزیه که شما بعد از نماز میگید که 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله، و همین ترتیبم هم هست. ولی اون چیزی که یک داستانی پشتوانش هست، و اونی که وقتی که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اینجوری بودی که دیگه خیلی کار میکردن، دستاس خونی میشد از بس که کار میکردن، از بس که جارو میکردن، از بس که تلاش میکردن، یه موقع امیرالمومنین، وجود نازنین امیرالمومنین، خیلی ناراحت میشن، میان به پیغمبر میگن این قضیه رو که یک خادمه‌ای در خونه چیز کار بکنه، در خونه اینها کار بکنه. پیغمبر خدا میفرمان که ببینید هدیه سید المرسلین به سیدت و نساء العالمین، اینا مهمه. سید المرسلین میخواد یه هدیه بده به سیدت و نساء العالمین، میگه که میخوای یه چیزی یادت بدم که جای این خادمه که مشکله و بار این رو به دوش بکشه، که خیلی وقتا اگر کسی با این ذکر بخوابه، که این ذکر رو قبل از خواب یاده از صدیقه طاهره میدن، که اگر کسی با این ذکر بخوابد خودش بعدن ببینه روزش انگار یک کسی داره کاراشو انجام میده، یعنی یه مقداری داره خارج از عرف و حالت متداول کاراش انگار داره یه مقداری پیش میره. این مال ذکر تسبیحات حضرت زهرا قبل از خوابه. اون چیه؟ دقیقاً برعکس همون ذکریست که از تسبیحات حضرت زهرا شنیدید. 33 مرتبه سبحان الله، 33 مرتبه الحمدلله، 34 مرتبه الله اکبر. به همین، یعنی حالت برعکسشه. اینو بگید تا ببینید که فردای اون روز چجوری یه سری کارا داره انگار رتق و فرق میشه. انگار یه خادم استخدام کردید. اینم دلیل داره که شما بعد از نماز اونجوری میگید، قبل از خواب اینجوری میگید. دلیل کوتاهش هم همین است، عرض بکنم و تمام این بخش رو. دلیل کوتاهش اینه، چون شما داره جانتون در موقع خواب عروج میکنه، عروج میکنه. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خدا داره جان شما رو میگیره. چون دارید عروج میکنید، به همین شیوه باید عروج بکنید. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. بعد از نماز که انه نیست شما عروج کردید میخواید برگردید، برعکس میشه، از اون بالا الله اکبر، بعد میاد الحمدلله، بعد میاد سبحان الله. خب این نیست عروج کردید انشالله عروج کردیم. وقتی بر میخواییم بگردیم اینجوری، وقتی میخواییم جانو بسپری خدا بره بالا این جان، اون موقع است که شما میبینید که خواب پربرکت یعنی چی. خوابی که شما جان رو اینجوری تحویل خدا بدید، میبینید که طرف چجوری میشه. 5 ساعت میخوابه، 6 ساعت میخوابه، 7 ساعت میخوابه، بلند میشه، اصلا کسل کسله. ولی احتمال داره یه نفر مدت زمان خیلی کمی بخوابه، کسل هم نباشه. خب بستگی داره جانو چجوری داری تحویل میدی. این حساب داره شما جانتو چجوری تحویل بدی به خدا و ملائکه خدا، که میخواد جانتو بگیره الان. اون قبل از خواب مهمه. اینم تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نماز قبل از خواب. اینم این توصیه اخلاقی انشالله به دل ما اینها بنشینه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. ببینید یه سوالی هست، من اینا رو در جمع شماها که بالاخره پاکار انقلابید، من اینا رو میگم، مبانیش رو هم میگم این سوال رو، و اون موقع یه مقداری دستتون پر باشه. الان بالاخره گاهی اوقات طرف از روی ندانیه، یا از روی نه ندانی هم ممکنه نباشه، یه آیه رو علم میکنم. من این آیه رو میخونم، یک توضیحی میدم برای اینی که توضیح علمی داره این آیه. امیدوارم که تو این یک رب بتونم جمع و جورش بکنم. آیه 108 سوره مبارکه انعامه. خیلی گاهی اوقات مثل این که مثلا کسی ندیده این آیه رو، مثلا فرض کنه امام ندیده بود این آیه رو، حالا مثلا این آقا الان دیده آیه رو، مثلا تازه آیه کشف شده، بالاخره اونا احتمال بده که این آیه رو دیدن خودشون وقتی که دارن اینو میگن. آیه اینه، ولی حالا توضیح علمیشو خدمتتون عرض میکنم به فراخور زمان. آیه اینه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. درن که به اون کسایی که غیر خدا رو میخوانند، به اون کسا فوش ندید، که اگر فوش بدید فیسب الله عدوا بغیر علم، اونها هم ندانسته به خدای شما فوش میدن. این رو که آیه 108 سوره مبارکه انعام هست این آیه. من به دون نکته باید توجه بدم و بحثم رو جمع و جورش بکنم. نکته اول، ببینید بین سب و عنوان براءت فرق هست. حالت بددهنی، خب به این میگن سب اصطلاحاً. این رو امیرالمؤمنین در جنگشون حتی با صفینی ها امیرالمؤمنین مانع شدن. ببینید انسان مؤمن دهن خودش رو به حرفای چارواداری و خلاصه این چیزی که معروف به حالا فوش بد مثلا فوش های نافرم اینجوری دهنشو به این چیزا آلوده نمی کنه. همین امیرالمؤمنینی که از این که میبینه لشکرش دارن به صفینیا فوش میدن فوش های آبدار میدن برمیگرده بهشون میگه که انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من بدم میاد شما فوش میدین، ولکنه لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم لکان اسبب فی القول و ابلغ فی العذر. اگر اوصافشون رو توصیف بکنید این بهتره، در عذر و اتمام حجت هم بهتره. ولی خود امیرالمؤمنین در همین نهج البلاغه و روایتی هی تبلکم تبلکم، اینی که مرگ بر شما مرگ بر فلان، این عبارت تو کلام خود امیرالمؤمنین هست. سب یه چیزه، براءت یک نکته دیگری است. شما من این روایت رو هم دوست دارم بخونم تا این عنوان رو توضیح دم، هم در جمع شما شیعیان علی یه مقداری خجالت میکشم این روایت رو بخونم، ولی امیرالمؤمنین خودش میدونه که چه بلایی این حکومت وقت بعدی سر او در خواهد آورد. به شیعیانش میگه که انکم ستعرضون من بعدی علی سب فسبونی، لا اله الا خدا آدمو تو این شرایط تقیهی اینجوری هم حتی نذاره. میگن که بعدها شما رو میخوانند به این که به من فوش بدین، و ان خفتم علی انفسکم فسبونی، اگر به جانتون ترسیدید به من فوش بدین. خدا نیاره آدم حتی تو این شرایط تقیهی اینجوری قرار بگیره، واقعا خدا نیاره. این سب یه حرف دهنیه صرفا، از مقام دهن برمیخیزه. ولی و انکم ستعرضون من بعدی علی البراءه منی فلا تفعلوا، فردا روزی خواهد رسید که غیر فوش میگن اعلان براءت هم بکن، این کارو دیگه نکن، این یکی کارو نکن. چون که براءت یه امر اندیشه‌ای فکریه، بحث دهنی نیست که از دهن میخواد چیزی خارج بشه. یعنی من به جهت اعتقادی و فکری و اندیشه‌ای بیام اعلان براءت کنم از امیرالمؤمنین، این یه چیزی که گفتن فوقش میکشنت دیگه، تمام دیگه میکشنت. اینو این کار رو دیگه نکن. اگر سب بود مطلبش جوریز، اگر اعلان براءت بود اون مطلب جوری دیگه ایست. این یه نکته. یه نکته قابل توجه دیگه باید بگم. ببینید بین احکام فرد و احکام جمع خیلی فرقه. بعضی از احکام هست احکام جریانه نه احکام نفر. من اینو در مورد نصارا و آیات مربوط به نصارا چند باری تو این منبرها گفتم، حالا نمیدونم اینجا هم شاید گفته باشم، که شما ببینید وقتی که بحث نصارا میشه قرآن اینا به اینها میگه لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، اینا نصارا تا ملت و روششون رو پیروی نکنی، تا به پاشون نیفتی اینا راضی بشون نیستن، باید پاشون رو ببوسی تا راضی بشن. راهش اینه لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، اگه نیای به پاشون نیفتی اینا راضی نشن، پاسکاری میکنن. حالا یه موقع دیگه یکی یه چیز دیگه میگه، یه موقع یکی یه چیز دیگه میگه، حالا اینو میگه اونو میگه، تا ببینید حالا چه اتفاقی میفته. اینی که حضرت آقا گفتن من خوشبین نیستم، حالا همینه، به خاطر اینکه میدانند قضیه رو که مبانی قرآنی ما اصلا اقتضا این رو نداره که ما دشمن نداشته باشیم، یا دشمن بیاد سر فرود بیاره بگه که باشه مثلا اصلا ما پشیمون شدیم غلط کردیم. مثلا در این فرضها انجام نمیشه، در یه فرضهای انجام میشه که حالا انشالله اگه اون مسیرم انجام بشود اون فرضهاش هم انجام میشه، اون موقع اون اتفاقها هم ممکنه بیفته و میفته، ولی از این راه ها نیست. این مال بحث چیه؟ بحث نصاراست. ولی یه موقع شما راجع به یه دونه نفر مسیحی دارید بحث میکنید، این نه، ما تو خود قرآن داریم و ان اقربهم مودت للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. این الذین قالوا انا نصارا یعنی این مسیحیه، این شخص مسیحی، این شخص مسیحی اینجوری است که واقعا به جهت مودت به مؤمنین نزدیکه. واقعا هم بعضی از این مسیحی‌ها رو که نگاه میکنید خود این شخص مسیحی، نه جریان، شخص رو که نگاه میکنید میبینید که نه، اینا واقعا یک جور مودتی دارن به مؤمنین. میبینید که گاهی اوقات همین ارمنیا و اینها تو همین ظهر تاسوعا میبینید که چه عرض ارادتی میکنن به قمر منیر بنی هاشم. میبینید که اینا اینجوری هن. دلیل هم داره که قرآن میگه داله که بند من هم قسیسین و رهبانن و انه هم لایستکبرون، چون که درشون دانشمند هست، آدم متتبع هست، آدم رهبان دنیا گریز هست، درشون عدم استکبار هست، به خاطر داشتن بعضی از این ویژگی ها به مؤمنین نزدیکن. اینا مال الذین قالوا انا نصاراست. حکم گاهی اوقات حکم اگه جمع باشه یه چیزه، حکم فرد باشه یه چیزه. حالا دقت بکنید تو این مثال، من این مثال رو بزنم یه خود واضح میشه. شما ببینید یک قطاری فکر بکنید از سمت غرب میره شرق، مثلا با یه لوکوموتیو یه چند تا واگن هم پشت سر خودش داره میکشه، این داره به این سمت مثلا میره. یک نفر در این قطار برعکس این داره پیاده میره، همین به این صورت داره قطار رو توی قطار داره به این سمت حرکت میکنه. حکم این نفر منباب حکم نفریش اینه که داره برعکس میره، یعنی از سمت فرض کن اگه قطار از غرب میره به سمت شرق، این از شرق داره میره به سمت غرب، این حکم نفریشه. حکم جمعیش چیه؟ حکم جمعیش این است که این از بیرون وقتی که نگاه بکنید این هم داره به همین سمت حرکت میکنه، یعنی حکم جمعیش اینه. این جریان به کدوم سمت حرکت میکنه؟ این جریان این طرفی حرکت میکنه، این نفر داره اینجا. اگر احکام قیامتی قرار شما بدید راجع به نفر، خوب دقت کنید، بعد دقت بکنید، بحث فوق‌العاده ایه. اگر احکام قیامتی نفر رو بخواید، حکم قیامتی، چون که احکام قیامتی بمباب لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، به همون فرد تعلق میگیره. این میگن آقا ایشون ظالم نیست، ایشون اینوری داره حرکت میکنه، در جمعی که اون جمع داره این طرفی حرکت میکنه، خلاف جهت داره حرکت میکنه. تو روز قیامت هم اون نفر میبینید که مباب محاسبات قیامتیش وقتی میخواد انجام بشه محاسبش چیه؟ محاسبش محاسب فردیه. منتهای مراتب در دنیا چون که احکام روی جمع بار میشه، اگه جمع داره این طرفی هر که بلا هر اونم که داره برعکسش حرکت میکنه، یه فتنه هایی ممکنه گریبانگیر بشه، حتی گریبان اینم بگیره. برای همین است در سوره مبارک انفال داریم که وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، از فتنه ای بپرهیز که فقط ظالمو نمیگیره، ظالم و غیر ظالمو میگیره. اگر یه فتنه اجتماعی را بیفته میبینی پرش همه رو میگیره، پر یه فتنه اجتماعی ممکنه همه رو بگیره، ولی محاسبه فردی اون در روز قیامت یه جور دیگه است. ولی به لحاظ اجتماعی اینی که میگن هی نگو مرگ بر، من یه کسی اینجا میگه مرگ بر آمریکایی‌ها، میگن مرگ بر آمریکا، اینم اون چیزیست که حضرت ابراهیم میگفت در سوره مبارکه ممتحنه است که حضرت ابراهیم رو به عنوان اسوه حسن معرفی میکنه، دارد قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه، در حضرت ابراهیم و دور و وریای حضرت ابراهیم این یه اسوه حسنه ایه که چی؟ اذ قالوا لقومهم، اینا اسوه حسنن، اذ قالوا لقومهم، به قوم دارن میگن، اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، ما بری هستیم و اعلان براءت میکنیم از شما، کفرنا بکم، اصلا شما رو قبول نداریم، و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده، و این عداوت و بغضا بین ما و بین شما الالعبد باقی خواهد ماند. کسی هوس این نکنه که دشمن رو از دشمنی تمام بکنه، دشمنی رو به پایان برسونه، نمیشود. قرآن وعده داده نمیشه. و اصلا جریان امام حسین این چیزاشه که علا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذله و هیهات من الذله. این حرومزاده، فرزند حرومزاده ما رو مخیر کرده بین شمشیر و ذلت و هیهات من نزل. ما زیر بار ذلت این مملکت و این مردم، این مردم انقلابی زیر بار ذلت نمیرن. و یا نه، اگر قرار باشه که از توی اینها انقلاب در نیاد، اگر قرار باشه از توی این مصیبت ها و روزه ها اینا مشت گره کرده توی دهن این آمریکا و این کسایی که اینجوری دارن دنیا رو میخورن و میچاپن در نیاد، اگر قرار باشه مشت در نیاد، اصلا اینا که یه سری احساس عواطف صرفن، باید اون مشته در بیاد، باید پیام عاشورا توی منابر، توی قلوب مردم، این پیام ذلت نپذیری باید این آخرش در بیاد. و هیهات من نذله، انشالله که خدا این تلاشی که ما میکنیم، شما میکنید، تمام این کسایی که از دوربین و نور و تصویر و خدمه اینجا و چایی و اینا که عرض کردم 60-70 نفر حداقل انتظامات و اینا دارن میدونن تا این مجلس برگزار بشه، که انشالله خدا فوق رغبتشون بهشون بده و خدا فوق رغبت ما به ما بده و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة بابيها وبعلها وبنيها بعد دماحا تبيي الملك آجر يا ابن الحسن آجرك الله في مصيبة جدك الحسن اللهم يا أميني رحمة الله عليه شب عاشورا یه صدقه ای برا سلامتی امام زمان کنار میذاشتن. میفرمودن امشب انقدر به قلب مطهر ایشان فشار میاد که خطر ایشان رو تهدید میکنه. آجان یبن الحسن آجرک الله بگذار تا بگریم چون ابر در بهار کسنگ نال خیزد کسنگ نال خیزد روز وداع یار. حسن جان حسن جان حسن جان پسر فاطمه لا إله إلا الله. عزیز من شب عاشوراست، شب عاشوراست، امشب کربلا غوغاس، بذار روزه بخوانم. یکی یه سؤال فقهی کرد، گفت آقا چرا تو این مجالس عزا این ذاکرین اهل بیت میگن شهید بی غسل و کفن؟ خب اصلا مگه شهید غسل و کفن میخواد؟ بهش گفتم هم تو راست میگی هم ذاکرای اهل بیت. او چطور؟ گفتم تو راست میگی شهید معرکه، غسل و کفن نمیخواد، خونش به منزله غسلشه، لباسش به منزله کفنشه.